ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. درگیری میان معترضان و مهاجمان در قاهره 20 کشته بر جای گذاشت. رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در مناظره زنده تلویزیونی شرکت می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 3-0 تیم ملی فوتبال موزامبیک را شکست داد. مقام‌های مصری اعلام کردند که در جریان درگیری میان معترضان و مهاجمان ناشناس در روز چهارشنبه در قاهره دست کم 20 تن کشته شدند. معترضان که از چند روز پیش در نزدیکی وزارت دفاع مصر تجمع کرده بودند، خواهان پایان کار شورای نظامی حاکم در این کشور بودند. مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است روزهای 23 و 24 ماه می برابر با 3 و 4 خرداد ماه برگزار شود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی فرانسه و فرانسوا اولاند رقیب اصلی او در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری شامگاه چهارشنبه با یکدیگر به مناظره تلویزیونی می‌پردازند. این مناظره زنده در حالی از تلویزیون فرانسه پخش می‌شود که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است روز یکشنبه هفته آینده برابر با 17 اردیبهشت ماه برگزار شود. نتایج حاصل از نظرسنجی‌ها در فرانسه حاکی است که فرانسوا اولاند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از نیکولا سارکوزی پیشی خواهد گرفت. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و موزامبیک در ورزشگاه انقلاب کرج با برتری 3-0 به نفع سفیدپوشان ایران به پایان رسید. گل‌های ایران را به ترتیب محمد غلامی، قاسم دهنوی و پژمان نوری به ثمر رساندند. تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان لیگ برتر برای برپایی اردو راهی ترکیه خواهد شد. قرار است در این اردو نیز یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال عراق برگزار شود. دو تن از نوکیشان مسیحی به تازگی در تهران بازداشت شدند. به گزارش سایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان ایران را منتشر می کند، این دو نوکیش مسیحی به نام های لادن و هومن در تاریخ 26 فروردین ماه بازداشت شدند. منصور برجی از رهبران کلیسای ایرانیان لندن در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأیید این خبر گفته است که بازداشت این افراد با ایمان مسیحی آنها و شرکتشان در جلسات خانگی ارتباط مستقیم دارد. و خبر آخرین که در پی وقوع انفجار در یک آموزشگاه نظامی روسیه در روز چهارشنبه 6 تن از سربازان کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. این انفجار در یک آموزشگاه نظامی در نزدیکی شهر نیژنی نوگرود واقع در شرق مسکو پایتخت روسیه رخ داده است. و اولین گزارش این بخش، صندوق بین‌المللی پول درخواست یک گروه آمریکایی را که خواستار قطع رابطه این نهاد مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران شده بود را رد کرده. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول حضور ایران در این سازمان را قانونی خوانده و گفته است فعالیت‌های این نهاد مالی جهانی تناقضی با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران ندارد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
در واکنش به درخواست گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفته است بر طبق اساسنامه این نهاد مالی، حضور ایران در صندوق بین‌المللی پول قانونی است و بانک مرکزی هم عضو این مجموعه است. گروه لابی آمریکایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به رهبری مارک والاس، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، صندوق جهانی پول را تحت فشار قرار داده تا رابطه‌اش را با ایران محدود کند. آقای والاس در نامه خطاب به کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، خواسته است که در راستای همگامی با تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این نهاد مالی بین‌المللی کلیه ارتباطات خود با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را قطع و حساب بانک مرکزی در این سازمان را مسدود نماید. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که متشکل از چندین مقام رسمی بلندپایه سابق و کنونی آمریکاست، در صدد است جبهه جدیدی برای فشار بر ایران و منزوی کردن آن باز کند تا جمهوری اسلامی مجبور شود دست از غنی‌سازی اورانیوم بکشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند. این گروه پیش از این نیز برای فشار به کاترپیلار و دیگر صنایع آمریکایی که به نحوی با ایران رابطه دارند برنامه‌های اجرا کرده و از شرکت‌هایی که هنوز با ایران به هر شکلی رابطه دارند خواسته است رابطه خود را قطع کنند. آقای والاس در نامه خود به ارتباط بانک مرکزی ایران با به گفته او برنامه هسته‌ای نامشروع ایران پولشویی، حمایت مالی از تروریسم بین المللی و اعمال فشارهای بیرحمانه علیه مردم ایران اشاره کرده است. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در نامه خود از صندوق بین المللی پول درخواست کرده دارایی و سپرده های بانک مرکزی ایران در صندوق بین المللی پول را که بیش از 1 میلیارد دلار است و نیز حساب بانک مرکزی ایران در این صندوق را مسدود کند.
مجله هفتگی صحنه روایتی است رادیویی از آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. این برنامه همچنین تازه ترین نمایش های صحنه تالارهای تهران رو که موفق به جذب تماشاگر بیشتری شدن رو معرفی میکنه. صحنه رو همکارم بابک غفوری آذر تهیه میکنه و روزهای چهارشنبه ساعت 18:30 و 23:30 پخش میشه. تکرار این برنامه رو میتونید روزهای پنجشنبه در ساعت 9:30 و 13:30 بشنوید. با هم گوش میکنیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این 17مین شماره مجله هفتگی صحنه است، مجله سینما و تئاتر رادیو فردا.
سینمای ایران.
هفته‌های اخیر سینمای ایران درگیر حاشیه‌هایی شده است که به گفته دست‌اندرکارانش بر تمام فعالیت‌هایش سایه انداخته، آنچنان که هر کدام از مسئولان و دست‌اندرکاران سینمایی با مواضع فکری مختلف در اظهار نظرهایشان بد بودن شرایط سینما را به عنوان نخستین نکته بیان می‌کنند. جالب اینجاست که حتی مدیران سینمایی نیز در اظهاراتشان چنین موضوعی را تایید می‌کنند و البته تلاش می‌کنند مسئول این شرایط را عوامل خارج از وزارت ارشاد معرفی کنند. در چنین شرایطی فروش فیلم‌ها نیز بعد از تغییراتی که در برنامه اکران صورت گرفت با کاهش روبرو شده و به گفته رئیس انجمن سینماداران فیلمی که بتواند گیشه سینماها را دچار تحول کند وجود ندارد. در شرایط فعلی فیلم نارنجی پوش ساخته داریوش مهرجویی بیشترین فروش متوسط روزانه را دارد و توانسته مجموع فروشش را به رقم 430 میلیون تومان برساند. سازندگان این فیلم در هفته‌های اخیر تلاش کردند با شیوه‌های تبلیغاتی تازه تماشاگران را جذب فیلمشان کنند. به ویژه خود داریوش مهرجویی برخلاف روش معمولش با حضور بیشتر در برنامه‌ها و رسانه‌ها تلاش می‌کند فیلمش را هرچه بیشتر معرفی کند. او در گفتگوی با برنامه تلویزیونی هفته تلویزیون ایران درباره دوره جدید کاریش گفته است:
الان به یه دوره رسیدم که اون حرفایی که از پست مدرنیسم میزنن، مثلا کارهای لئوتار رو خوندم، میدونن دریدا، اینا، فوکو، اینا، ببینید دوران ما الان یه دورانی شده که یعنی این چیزیه که تمام جهان رو گرفته، فقط خاص ایران نیست. زمانه الان زمانه است که همش به دنبال مسائل و پروبلماتیک های به اصطلاح روزمره و خیلی ملموس زندگی کنونی میپردازه. حالا اگه شما فیلم ها رو نگاه کنید و بعد علاوه بر این به دنبال برای پیدا کردن ارزش ها به گذشته رجوع میکنه، این خاصیت پست مدرنیزمه که از یه طرف به مسائل ساده روزمره و اینا میپردازه و از طرف دیگه سعی میکنه که اون نگاه به گذشته رو و اون ارزش ها و معیارهایی که خیلی ارزشمند بوده و انسان بس خیلی معتقده اینا رو مرتبه احیا بکنه و بیادشون در زمان حال، که بهترین نمونهش همین فیلم آخر وودی آلنه.
در تازه ترین تغییرات اکران سینماها در ایران اعلام شد که از روز چهارشنبه فیلم خنده در باران ساخته داریوش فرهنگ جایگزین فیلم انتهای خیابان هشتم می شود. این در حالی است که فیلم قلاده های طلا قرار است همچنان به اکرانش ادامه دهد. از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته، نامه سرگشاده جامعه صنفی تهیه کنندگان به رئیس حوزه هنری با ادبیاتی تند بود. این تشکل سینمایی که با حمایت مدیریت دولتی سینما تشکیل شده، در این نامه به شدت از اظهارات مدیریت حوزه هنری درباره عدم نمایش 15 فیلم اخیر تولید شده انتقاد کرده است.
سینمای جهان.
هفته گذشته با نمایش فیلم انتقام جویان در سینماهای جهان عملاً فصل اکران تابستانی سینماها آغاز شد. اکران این فصل که همواره بیشترین سود سالیانه را نصیب استودیوهای فیلمسازی می کند، از ابتدای ماه می میلادی آغاز می شود و به شکل سنتی زمان نمایش فیلم هایی است که با بودجه های بسیار زیاد به قصد تسخیر گیشه های سینما ها ساخته می شوند. اما پیش از آغاز فصل تابستان سینماهای جهان، مهمترین آثار اکران 3 ماهه اول سینماها چه بود؟ نوید غضنفری، منتقد فیلم ساکن بریتانیا، پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
تو این 2-3 ماه من میتونم بگم ماه ژانویه بیشتر به فیلم‌های گذشت که باقی مونده مراسم اسکار بود. ولی میتونم بگم که مهمترین فیلم‌هایی که از فوریه به بعد انجام شده که کرونیکل بود که یه فیلم ژانر سایفای هست که یه جوان 27 ساله به اسم جاش ترانک ساختش و با اینکه اصلاً چهره آشنایی از لحاظ بازیگر توش نبود، به نظرم خیلی فیلم خوبی بود که البته توی گیشه زیاد موفق نبود. یه درام اروتیک داشتیم که بر اساس نوبل مشهور آقای گیدوم آپاسان فرانسوی به اسم بلمی ساخته شد، با بازی رابرت پاتینسون و کریستین ریچی و کریستین اسکات تامس و اوما تورمن، که در واقع اون هم فکر میکنم به خاطر بازی رابرت پاتینسون شکست خورد فیلم. و یه فیلم دیگه داشتیم به اسم دوومن این بلک که جالبه این هم به خاطر بازی دنیل رادکلیف که از هری پاتر ها که داره تموم میشه و فکر میکنم بخواد چهره دیگه ای از خودش رو به غیر از هری پاتر نمایش بذاره بازی میکرد توی این فیلم. باز این فیلم هم چندان موفق نبود. چند تا کمدی متوسط داشتیم به اسم دماپتسو که همون شوی تلویزیونی ماپتس رو دوباره به صورت فیلم درآورده بودن ساخته شد که توی گیشه تقریبا موفق بود. و یک فیلم به اسم جامپ استریت شماره 21 که به نظرم این کمدی خیلی خوب بود و تونست فروش نسبتا خوبی هم بکنه. نکته های جالبی که در واقع توی این ماهای اخیر بهش اشاره کرده که اکران استار وارز بود، اپیزود اولش به صورت 3D و ما توی این هفته هم باز تایتانیک رو به صورت 3D اکران داریم. و یه فیلمی هم داشتیم به اسم جان کارتر که به نظرم خیلی فیلم مفرح و خوبی است ولی متاسفانه تو گیشه چندان موفق نبود. ولی خب هانگر گیمز که در واقع تقریبا با همین فیلم اکران شد، میدونیم که تونستش گیشه ها رو تکون بده. است
هفته گذشته فیلم ابرقهرمانی انتقام جویان پیش از آغاز نمایش در سینماهای آمریکای شمالی در بازار بین المللی 178 میلیون دلار فروش کرد. در این تولید مشترک استودیوهای دیزنی و مارول برای نخستین بار جمعی از شخصیت‌های قهرمان کتاب‌های مصور انتشارات مارول مانند کاپیتان آمریکا، مرد آهنی، هالک و ثور در کنار یکدیگر زمین را از دست مهاجمان خارجی نجات می‌دهند.
What if I say no?
I'll persuade you.
What are you asking me to do?
It's called the Avengers Initiative.
همچنین نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در 48 سینمای آمریکای شمالی ادامه دارد و این هفته این فیلم توانست مجموعه فروشش را از رقم 7 میلیون دلار بگذراند. این فیلم در بازار بین‌المللی نیز 12 میلیون 800 هزار دلار فروش کرده و فروش جهانی آن با احتساب بازار آمریکای شمالی نزدیک به 20 میلیون دلار شده است.
تئاتر
هفته گذشته برنامه‌های ویژه گرامی‌داشت روز جهانی تئاتر از سوی خانه تئاتر آغاز شد. برنامه‌هایی که امسال به گفته مسئولان خانه تئاتر حالت جشن ندارد و تبدیل به نشست‌هایی برای بیان مشکلات فعلی عرصه نمایش در ایران شده است. در یکی از این نشست‌ها عملکرد شورای نظارت و ارزشیابی با حضور محمد رضا الوند رئیس جدید این نهاد بررسی شد که در آن چهره‌های تئاتری مختلف به انتقاد شدید از عملکرد این شورا پرداختند. از جمله منیژه محمدی، کارگردان شناخته شده، با ذکر گزارشی از روندی که منجر به اجرا نشدن نمایشنامه‌ای با نام مقبره سنگی شد، گفت که این نمایش برای اجرای عمومی 5 بار به شورای حمایت از آثار رفت و در نهایت گفتند که باید در متن نمایش به جای اتم گفته شود کود شیمیایی. و بعد هم گفتند که ما برای نمایشی درباره کود شیمیایی بودجه پرداخت نمی‌کنیم. هفته گذشته همچنین اعضای هیئت مدیره جدید خانه تئاتر انتخاب شدند و برای اولین بار 2 هنرمند زن وارد هیئت مدیره این نهاد شدند. عزت‌الله انتظامی، ایرج راد، بهزاد فراهانی، خسرو احمدی، رویا تیموریان، مریم کاظمی و کاظم حجیرآزاد اعضای جدید هیئت مدیره خانه تئاتر هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما